بسم الله الرحمن الرحيم. ضبة البيان صفحة 379 صفحة 3. ما دمتم حرما ما دمتم حرما ای محرمین وقد علم ان السیده هو سید البره لا مطلقا فکانت الاولا مجملتن بینت به قولهی و احل لکم سید البحر و به مفهوم قولهی سید البره لتقید. از آیه 96 سوره مائده که به دنبال آیه 95 آمده و ما ذکرش کردیم، یعنی احل لکم صید البحر و طعامه، قسمتی رو خوندیم و تفسیر کردیم، رسیدیم به ما دمتم حرما. آیه اینطور بود: احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. سید بر بر شما حرام است مادامی که محرمی. خب این جمله ای بود که دنباله حرم علیکم سید البر بود، شما دیروز باید میخوندیم نخوندیم. حالا بعد از این که این دو قسمت در این آیه دوم آمد، یعنی احل لکم سید البر و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، با این دو قسمتی که در این آیه دوم آمد، می‌فرمایند که مجملی رو که در آیه قبل بود به توسط این دو جمله می‌تونیم مبین کنیم. در آیه قبل داشتیم لا تقتل صید و انتم حرم، صید مجمل بود، مشخص نکرده بود که صید بر مراد است یا صید بحر مراد است. الان با این دو جمله‌ای که یکی در صدر آیه بعد و یکی در وسط آیه بعد آمده، میتونیم اون مزمن رو مبین کنیم. یعنی با احل لکم صید البحر که در صدر این آیه 96 آمده و در حرم علیکم صید البحر که در وسط این آیه آمده، میتونیم اجمال رو از اون آیه بعد برطرف کنیم. زیرا که احل لکم صید البحر حالت استثناء داره، به منزله استثنایی سقید وارد میکنه. حرم علیکم صید البر هم که اصلا تغییر به البر داره، یعنی صید رو مقید شده به البر، یعنی صید خشکی. این تغییر و اون استثنای احل لکم صید البر نشون میده که مراد از لا تقتل صید و انتم حرم که در آیه قبل آمده بوده، مراد صید بره نه سید بحر. مطلق مراد نیست، مقید مراده. صفحه 379 صفحه 3 مادم که مرومن یعنی محرمی. و قد علم، این بعد از اینکه این دو قسمت در این آیه 96 ذکر شد و بیان شد، مرحوم حقیق این دو قسمت رو با اون قسمتی که در آیه قبل آمده بود مقایسه میکنه و میفرماد اون که در آیه قبل آمده بود مجمل بود و این دو قسمتی که در این آیه آمده مبین اون مجمله. و قد علم که سید سید ور است نه مطلق سید. فکانت الاولا، یعنی جمله اولا که در آیه قبل آمده بود، یا فکانت الاولا یعنی آیه اولا که آیه قبل از اینه، هر دو درسته. هم میتونید اولا رو صفت بگیرید برای جمله‌ای که در آیه قبل آمده بود، هم میتونید اولا رو صفت بگیرید برای خود آیه قبل که نسبت به این آیه که ذکر کردیم اولاست، چون دو تا آیه ذکر کردیم، اون میشه اولا، اینی که الان درش هستیم میشه ثانیه. ظاهرا اولا رو صفت برای خود آیه میگیرید بهتره، چون ایشون قاعدتا ضمیرهای مؤنثی که برمیاده نه صفتهای مؤنثی که میاده، میشونه که مشخص کنه مرادش آیه است، یعنی ضمیر فیها رو به آیه برمیگردونه، اولا رو بس به آیه میگیره، که این جور جایی که مشخص نمی کنه معلوم آیه نمیشه. احتمالا در اینجا فکانت الاولا یعنی آیه اولا، منتها آیه اولا به لحاظ این جمله اش که لا تقتل صید انتم حرم فکانت الاولا مجمله که بینت به وسیله قول خداوند در این آیه 96 که فرمود اهل لکم صید البحر مقید شده، مبین شده به این و به همچنین مقید شده به مفهوم قولش که گفته صید البحر، مبین شده به این مفهوم لتقید، چون صید البحر تقید داره، قید داره، چون قید داره مفهوم پیدا میکنه، لتقید مربوط به مفهومه، یعنی مفهوم تقید، مفهوم تقید، البته به معنی مفهوم تقید نیست، لتقید من دارم معنی آزاد میکنم، و به مفهوم قول هی صید البحر یعنی مفهوم قول خداوند که فرمود صید البحر، ما میتونیم آیه مجمل رو مبین کنیم. چرا میتونیم مبین کنیم؟ چرا مفهوم وجود داره لتقید؟ چون قید در اینجا هست و قید باعث میشه که مفهوم به وجود بیاد، پس مفهوم و قید ما در اینجا داریم، تمام شدیم. بس بعد میفرماد لسیده احکامون و تفاصیل و تفاصیل و فی قید حاضر محل، یعنی در علم فقه بحث سید شده، ما به همین اندازه در اینجا اکتفا میکنیم. بعد در تتمه همین آیه 196 که آیه دوم در این قسمت است، اشاره شده به تقوا و تقول الله الذی الیه تحشرون، بعدم دنبالش داره جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس و شهر الحرام تا آخر. ایشون میخواد این قسمت رو معنا کنه، قسمت اخیر آیه 96 و قسمت اول آیه 97 شد و قسمت آخر آیه 97 رو زیر اصلا ذکر نمی کنه، مصحح اضافه کرده در کتاب ما، کتاب شما رو نمی دونم، در کتاب ما قسمت آخر آیه 197 رو اضافه کرده و مرحوم خود محقق اصلا قسمت آخر آیه 107 نبود، 197 نبود، آیه 97 مثلا، آیه 97. ثم اشار الى التقوى سه خط بعد یا چهار خط بعد به قولی تعالی، این به قولی تعالی متعلق به اشاره است، اشاره کرد به قولش که فرمود واتقوا الله الذی الیه ترجعون تا آخر، اشاره کرد به این مطلبی که میگیم، اشاره کرد الی التقوا و خوف من اللهی که الیه المرجع و الحشر است. خوف من الله رو اصل تفسیری بر تقوا قرار داده، چون در آیه خوف نداره، فقط واتقوا الله داره، ایشون داره اون تقوا رو معنا میکنه با اصل تفسیر، اشاره شده به تقوا و خوف من اللهی که الیه المرجع و الحشر. قید الذی الیه تحشرون هم قیدیش که سبب تقوا رو بیان میکنه، یا اینکه رعایت تقوا رو لازم تر میکنه، یعنی این چنین نیست که شما در آینده با خدا کاری نداشته باشید، تا الان از رعایت نشدن تقوا نگران نشوید، بلکه فردا با خدا کار دارید و اگه امروز تقوا رو به کار نگیرید فردا مؤاخذه میشید، پس اتقوا اللهی که فردا باش ملاقات خواهید کرد. این قید الذی الیه تحشرون مبالغه است در تقوا، تأکید میکنه تقوا رو که باید در مقابل چنین موجودی که فردا با او روبرو میشید این رعایت تقوا رو داشته باشید. و الی تعظیم متعلق به اشاره است و در آیه 97 که جعل الله الکعبة البيت الحرام اشاره شده به تعظیم بیت. چطوری اشاره کرده به تعظیم؟ به این که بیان کرده که او بیت حرام است، بیت حرام رو که آورده اشاره کرده به این که این بیت لازم و تعظیمه، حرام از ماده احترام میاد، یعنی باید به بیت احترام گذاشت، احترام یعنی تعظیم کرد. و انه و در آیه 97 که آیه بعد از این آیه است خداوند بیان کرده که بیت حرام است لذا باید تعظیم شود، یعنی محترم است، و بعد هم فرموده انه قیام للناس، یعنی مردم رو اقامه میکنند، منتها منظور اقامه معنویه، انتعاش که در کلام مرحوم محقق آمده به معنای نشاط بعد از فتوره، بعد از سستی. مریض که مثلا حالش خوب میشه میگن مثلا انتعاش پیدا کرد، یعنی از اون سستی بیرون آمد و الان یه حالت مثلا طبیعی پیدا کرده، یه حالت نشاط شادابی پیدا کرده. اینم که گاهی از اوقات مواد مخدر مصرف میشه میگن نشه شد، از همینجا گرفته میشه، یعنی از اون در اون حالت فتور افتاد، این مواد مخدر استفاده کرد، دوباره به نشاط رسید، از اون حالت فتور در اومد. اینجا منظور انتعاش معنویه، یعنی انسان در مدتی که مثلا بیکربه کاری نداره، کم کم یواش یواش یه فتور معنوی برش پیدا میشه، دوباره که به سمت کربه میره اونجا نشاط معنوی پیدا میکنه، اون فتور ازش گرفته میشه. به انه البیت الحرام، یعنی علت تعظیم بیت این است که بیت حرام است، و علت دیگر تعظیم اینه که انه قیام للناس، این انه است و بعد بر انه البیت الحرام. یعنی علت تعظیم دو چیزه، یکی این که این بیت بیت حرامه، یکی این که انه قیام للناس. قیام للناس یعنی مردم را اقامه میکند. چطور اقامه میکند؟ به این صورت، انتعاشن لهو، که اونها رو شاداب میکنن، یعنی بهشون حالت معنوی عطا میکنه، چه اونها از گرفتن این حالت معنوی به شادابی معنوی برسند. و سببا لمعاشهم و معادهم، از بر انتعاشنه، سبب معاش اونهاست، یعنی در زندگی دنیایی بهشون کمک میکنه، و سبب معاد اونهاست، یعنی زندگی اخروی اونها رو تأمین میکنه و در معاد اونها رو سعادتمند میسازه. یلوز و بهل خائف، این بیان سببیت کعبه است للمعاش و المعاد. یلوز و بهل خائف، کسی که جرمی رو مرتکب شده و گرفتار و مبتلای خوف شده، پناه میبرد به این بیت. و یعمن و فیه ضعیف، کسی که ضعیف از دیگرانه، در بیت هم ایمنه، سالم حق تجاوز به اون نداره. و یربه فیه تجار، در کعبه یعنی در شهری که کعبه درش هست تجار ریف میبرن، و معلومه این همه مسافر و زائر، یا حاجی، یا زائر نگیم، حاجی وارد مکه میشه، بالاخره اهل مکه، کسانی که در مکه هستن، رفی نصیبشون میشه. و یتوجه الی الحاج، این بیت بیتیست که همه از راه دور به اون متوجه هم به سمت اون میاد. این همه بیانه برای اینه که این بیت واجب تعظیمه، اشار الی تعظیم بیت به این جهاتی که گفتیم. و کذا شهر الحرام، عطف بر بیت، البیت، یعنی و الی تعظیم شهر الحرام، اشار الی تقوا یک، اشار الی تعظیم البیت دو، و کذا یعنی اشار الی تعظیم شهر حرام. خب شهر حرام رو تعظیم کنیم، تعظیم کنیم یعنی توش کشتار و جنگ نداشته باشیم، چون خود ایشون بعدن در آیه بعدی این چنین معنا میکنه. والحدی و القلائد، یعنی تعظیم داشته باشید نسبت به حدی و قلائد. منظور از حد قربانیست که بدون قلاده باشه، منظور از قلاده قربانیست که با قلاده باشه. البته ایشون در صفحه بعد احتمال میدن که منظور از قلاده خود قلاده باشه، نه قربانی صاحب قلاده، که اون احتمال دیگریست برای که رسیم عرض میکنه. الان در اینجا میفرماید که هر یعنی قربانی بی قلاده و قلائد یعنی قربانی با قلاده، به هر دو اینا احترام بذارید، تعظیم کنید، یعنی اینا مال کعبه، بذارید به کعبه برسن و خرج مصارف کعبه بشه، اینا رو در وسط را نروایید، دستورد به این حد یا قلائد نزنید. تعظیم یعنی منوستیه، تعظیم به حد یا قلائد نزنید. به قولهی تعالی عرض کرده متعلق به اشاره است، به این سه مطلب یا چهار مطلب خدا اشاره کرد، یعنی به تقوا و به تعظیم بیت، به تعظیم شهر حرام، به تعظیم حد و قلائد اشاره کرد به قولش که فرمود و تقول لها الذی الیه تشرعون، این اشاره به تقوا بود. و آیه قسمت و آیه بعد اینه که جعل الله الکعبه البیت الحرام قیام للناس، این اشاره به مطلب دوم یعنی تعظیم بیت و شهر الحرام، و شهر الحرام اشاره به مطلب دوم سوم یعنی تعظیم شهر حرام، و الهدی و القلائد اشاره به مطلب چهارم یعنی تعظیم هدی و قلائد که اینا توضیح دادم. تا اینجا مرحوم حقیقت ذکر کرده، از این به بعد آیه رو که تتنه آیه 97 سوره مائده است این رو مصحح آورده، ذالک لتعلم و کتاب شما داره اینو در پس میگم تصحیح تو که روش نیست بله علامت داره، ذالک لتعلم و ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بکل شیء علیم، یعنی خدا عالم به کل شیء، پس عالم به اعمال شما هست، احترام گذاشتن، تعظیم کردن، تقوا و امثال ذالک اگر از شما صادر می شود خداوند به اون ها عالم است. و تفسیرها سیاتی، یعنی تفسیر این آیه اخیری که گفتیم می آید. تفسیر خود آیه نمیاد، ولی مفردات همین آیه در آیه 2 سوره مائده آمده، اونجا همین قلائد و حد و شهر حرام و اینها رو آورده، و ما در اون آیه که بعداً با همین اثانی خط بعد شروع میکنیم این آیه 97 سوره مائده هم تفسیر از ثانیه. دومین آیه در این قسمت اخیر که نوع سوم بود، گفتیم من در صفحه 374 گفتیم من نوع سالس فی اشیاء من احکام الحدی و تباهی، یه آیه رو خوندیم که تموم شد، الان آیه دوم وارد میشیم. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، من اینو ترجمه میکنه فقط دیگه تفسیرش تو عبارت مرحوم معذور آمده اونجا خونده میشه، کسانی که ایمان آوردید حلال نشمرید شعائر الهی را و خلاف اونها رو مرتکب نشوید. حالا مراد از شعائر چیست بعد خواهیم بود، و همچنین نسبت به شهر حرام بی توجه نباشید، و همچنین نسبت به حد و قلائد، و باز و لا تحلوا آمین البیت، کسانی که قصد بیت کردن، قصد بیت الحرام کردن، اونها رو متعرض نشوید، لا تحلو یعنی متعرضونه نشوید. اما اون قاصدینی که این حالت رو دارن، یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، کسانی که به طلب فضل خدا و رضوان خدا آمدن و با این طلب قصد بیت کردن، متعرضونه نشوید. مفهومش اینه که متعرض کسانی که این قصد ندارن به شیده می نداره، مثلا کفار میخوان وارد بشن، خب با این قصد وارد نمیشه، میتونید اونها رو مرد کنید از بود، متعرضشون بشید و نذارید وارد مسجد بشن. اما مسلمینی که به این نیت نمیان چی؟ اون مشکله، دستوری بر من و اونا نداریم، اونها رو این آیه الان متعرض نیست اگر این حالو گفته باشه، از راه دیگه باید بفهمیم که متعرض اونها نمیشه، مگر مراد این باشد، مگر این که مراد این باشد که هر کس که شأن این را دارد که فضل خدا را طلب کند او را مانع نشود، نه بالفعل این که این قصدی دارد بلکه شأن این چنین قصدی را هم داشته باشد متعرض نشوید. در چنین حالتی همه مسلمین رو میشه اجازه داد، فقط کفار رو که این شأن ندارن باید منع شد. عبارت مفهوم داره، صفت مسلم مفهوم داره. در اصول بحث میشه که این مفهوم حجت یا حجت نیست، بلکه مفهوم داشته ما داریم ترجمه میکنیم. در ترجمه کردن وقتی مفهومی حاصل باشه مفهوم بیان میکنیم، اما در وقت استدلال نمیتونیم به مفهوم راست استدلال کنیم مگر کسانی که قائلا به حجیت. فرق است بین وجود مفهوم و حجیت مفهوم. مفهوم در اینجور مواردی که بحث شده همه موجوده و در ترجمه باید منعکس بشه. اما آیا این که این مفهوم حجت هست یا حجت نیست دیگه بحث شده. بعض مفهوم ها گفتن حجت هست، بعض مفهوم ها حجت هست. شما فهمیدید که مفهومه دست جامعه هست و ازا حلل تو فسادون. وقتی مهر شدید آزادید، سد کنید. خب روشنی که این فسادی داره در وجود نمی کنه، بعدا نمی آید ایشون تذکر می کنه، یعنی دیگه مباح می شود برای شما سد. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. ان تعتدوا مفعول دوم لا یجرمنکم. ان صدو شنعان قوم فاعله، کمم مفعول اوله، ان صدو کم عن المسجد الحرام صفت قومه یا حالت قومه. شما رو به جرم نیندازد، تعبیریست که نمیدارم، تعبیر خود ایشون اینه که وادار نکند شما را. شنعان یعنی ادابت، ادابت و شدت بغض. شدت بغضی که از قوم میدارید که اون قوم در صلح حدیبیه مانع شدن شما را از ورود در مسجد الحرام، این شنعان و این دشمنی شما را وادار نکند ان تعتدون، بر تجاوز وادار نکنه، یا شما رو به این جرم اعتدا و تجاوز وارد نسازد. این اون بغض و کینتون باعث نشه که وقتی میخواد انتقام بگیرید از کسانی که سال قبل در صلح حدیبیه شما رو اجازه ورود در مسجد نداده. شما در سال قبل که وارد شدید نتونستید وارد مسجد بشید چون اینا نداشتن. سال کردید و برگشید، حالا انسان موفق شدید بعد از فتح مکه که وارد مکه بشید و حج انجام بدید. شما رو اون دشمن، کار این دشمن وادار نکند که تجاوز کنید و خلاف عمل کنید. حالا که اینم بعدم توضیح داده میشه، یعنی اذیتشون نکنید. اگر آمدن به سمت مسجد بازم کارشون نداشته باشید، ورود در مسجد رو اجازه نکنید، اونم به خاطر دلایلی که دارید. و الا آمدن به سمت مسجد رو مانع نشید، همینطوری اذیتشون نکنید. فقط وقتی خواستن وارد مسجد بشن دلیل بدین که مانعشون بشید. ایلا تجعلو محرمات الله حلالا و مباحا. خب ببینید، لا تحلو شعائر الله رو میخواد معنا کنه. شعائر رو چند جور معنا میکنه. یکی شعائر به معنای معالم دین، یعنی کل حرام ها و حلال ها. لا تحلو یعنی تجاوز نکنید از حدود الهی، حرامی رو حلال و حلالی رو حرام نکنید. همون که بهتون دستور داده شده همون رو قبول کنید و اجرا کنید، خودتون چیزی کم و زیاد نکنید. این یه معنا. یه معنا لا تحلو یعنی فرائض الهی رو دستکاری نکنید. اونایی که خدا گفته واجبه، واجب قرار بدید و به وجوبش هم عمل کنید. یه قول دیگه اینه که منظور اینه که علامات حج رو به هم نزنید، همونطور که به شما دستور داده شده همون رو انجام بدید، هیچ کدوم از علامات رو ترک نکنید، به هم نزنید. یه مراد، یه معنی دیگه اینه که مراد از شعائر دین خداست. لا تحلوا شعائر الله یعنی دین رو دستکاری نکنید و دین رو ترک نکنید. دستکاری نکنید یعنی در اعتقاد منحرفش نکنید، یعنی قوانینش رو به هم نریزید و یا در عمل ترکش نکنید. اون چه جلب شما دستور داده شده انجام بدید. ای لا تجعلوا محرمات خدا را حلال و مباح، ولل عکس، یعنی حلال و مباح را حرام قرار ندید، حرام ها را حلال قرار ندید، و ولل عکس یعنی حلال ها را هم حرام قرار ندید. خلاصه اون حدودی که خداوند در شریعت تعیین کرده تجاوز نکنید، همونطور که هست حفظ کنید. یعنی لا تتعدوا حدود الله فعلی هذا یحمل الشعائر علی المعالم. با این تفسیری که گفتیم، شعائر بر معالم دین یعنی بر حدود الهی که عبارتند از اوامر و نواهی هم می شود، و مراد اینه که اوامر و نواهی رو همونطور که هست رعایت کنید و منحرفش نکنید و خلافش رو هم مرتکب نشه. در اعتقاد از اونها منحرف نشوید، در عمل هم تارک اونها نباشید، هر جو بهتون دستور رسید عمل کنید. این یه معنا بود برای شعائر، که شعائر به معنی معالم، معالم هم یعنی معالم دین، یعنی علامت ها. و قیلحیه یعنی شعائر فرائض الهی هستن. ما گفتیم حدود الله، اینا میگن فرائض الله. حدود الله اهم از فرائض، ولی قولی این شعائر رو حمله بر فرائض تنها شده. این دو قول. قول سوم و قیله هیا یعنی شعائر جمع شعیره، شعیره علامت، پس شعائر میشه اعلام. من تا در اینجا مراد اعلام حج و مواقف حج است، چون آیات حج هم ما شعائر رو اختصاص به شعائر حج میدیم، میشه اعلام حج و مواقف حج. یعنی لا تجعلو ترک مناسک الله حلال، نکه لا تحلو گفته، لا تحلو یعنی حلال ندانی، ایشون داره معنا میکنه لا تجعلو حلالا، ترک مناسک خدا رو حلال نگیرید، فتترکوها، که اگر حلال گرفتید بعدم ترکش کنید. میگه جایز ترک کردنش بعدم ترک کنید، نه جایز نیست، حتما باید انجام بشه. اینم قول سوم بود. قول چهارم قیل المراد از شعائر دین الله است، چون در جای دیگه هم داریم که شعائر گفته شده و دین اراده شده، فرموده و من یعظم شعائر الله یعنی دین الله. پس چون در این آیه شعائر به معنی دین آمده، میتونیم در آیه مورد نظر خودمون هم شعائر رو به معنی دین بگیریم. خب لا تحلوا شعائر الله تفسیر شد به چهار احتمال و تمام شد. حدود دین نمیشه، حدود عبارت هست از اون قوانین، دین عبارت هست از التزام به اون قوانین اعتقادن و عمل کردن به اون قوانین ارکانن، و شهادت به اون قوانین و حقانیت اون قوانین اگر بگیم رسانن، اگر می لازم باشه سبب. این اهم از حدود میشه، یعنی چند تا امر مربوط به حدود رو بیان میکنه، التزام به حدود رو، عمل به حدود رو. علاوه بر حدود، التزام و اعتقاد به بعضی از اصول رو که اعتقاد داریم، توحید و امثال ذلك، این همه رو مجموعا دین میشه، ولی اینا همه حدود نیستن، حدود قسمتی از دین. پس معنای چهارمی با معنای اولی فرق می‌کنه. خب تا اینجا لا تحلو شعائر الله رو گفتیم، حالا میخوام بگیم ولا تحلو شهر الحرام، اینم در آیه آمده ولا شهر الحرام، ولا شهر الحرام یعنی لا تحلو شهر الحرام، حلال شمردن شهر حرام که جوریست بلقتلشی بلقت تفسیر حلیته، یعنی تفسیر منفیه نه تفسیر نهی، یعنی لا تحلو بلقتل فی حلال شمردن شهر حرام به این است که در او قتال کنید یا کسی رو بکشید او به سری کسی رو اسیر کنید. خب مراد یک شهر حرامه که همون زیادی هست می فهمد نه چند نهو یارید و جمعی الاشهر الحرام، منطقه یه شهر حرام به عنوان نمونه فکر شده، بله همه یه شهر حرام مراده، یا نگیم یک شهر حرام به عنوان نمونه فکر شده، بگیم مراد از شهر حرام جنسه که شامل همه میشه، شامل همه چهارتا ماه میشه، یعنی رجب و محرم و ذی‌حجه و ذی‌قعده. نمرتب شده من میگفتم رجب ذی‌قعده ذی‌حجه محرم این صدر پشت هم میشون ایبی نده ولن هدیه، یعنی لا تحلو ما احیه الالکعبه، حلال نشورید یعنی در تصرف نکن، بذارید به همون مصطفی که باید برسه برسه، هر یک عبارت رسیم از ما احیه الالکعبه بعد میگیم او مطلقا، یا مطلقا یعنی حد باشه ولو هدیه به کعبه نباشه، هر یک از نظر لغوی و از نظر ادبی چه وضعی داره میفهمن جمع هدیه است، مثل جدیه که جمع جدیه است، کتاب ما هم هدیه رو هم جدیه رو تشکیف گذاشته، کتاب شما همینطور تشکیف گذاشته، ببینم چه با تشکیف بخونیم هدیه جدیه، ولی لغت که مراجعه میکنیم جدیه نداره جدیه داره، دو تا لغت من مراجعه کردم از دای جدیه تشکیف نداره، حالا شاید تشکیفش هم درست نداره، ولی هدیه رو مراجعه نکرد که بینم تشکیف داره یه نداره، خب اگر جدیه نداشته باشه هدیه هم نداره چون که داره تشکیف میکنه، شاید هر دو سعی باشه هم با تشکیف هم بیدن جدیت و سج یا جدیت و سج عبارت است از پلاسی که زیر زین و پالان میندازه، ولل قلائد یعنی ولا تهلو زبات القلائد من الهد، در باره قلائد دو احتمال میگیم، یک احتمال همین که الان خوندن که مراد هدیه هایی هستند که قلائد دارن، یعنی چیزی به گردنشون آویزون کردن علامت این که اینها قربانیه کردن، و یا این که مراد احتمال دومی که مراد از قلائد خود قلائد باشه، یعنی خود قلائد رو حلال نشون، اینم یه احتمال، هر دو احتمال مطرح میکنم، احتمال دوم بعدا عرض میکنم، ولل قلائد یعنی لا تحلو زبات قلائد رو، بعدن زبات رو حذف میکنیم میگیم لا تحلو قلائد، زبات انجمن صاحبان، صاحبان قلائد رو حلال نشونید، صاحبان قلائد چی هست؟ من الحد، من الحد بیان برای زبات قلائد، بعد قلائد رو معنی میکنه، قلائد جمع قلاده است، یه قلاده چیزیست که آبزان میشود در اونق حدی تا علامت باشد، علامت یعنی تا علامت باشد که این حدی هدی است، که این حیوان هدی است، من النعل و غیره عطف بیان است، بیان است، بیان است برای ما یعلق هیه ما یعلق، چون ما یعلق عبارت هست از نعل و غیره کفی را آرزو میکنه، چیزی را آرزو میکنه که علامت اینه که این حیوان قربانی شب است. خب چرا خداوند بعد از این که هدیه ذکر قلائد هم که به معنی هدیه ذوات القلائد اونم ذکر، خب خود هر شامل اینا میشد، احتیاج به ذکر نبود. میفهمن چون اشرف بود ذکر و ذکرن هدیه یا ذکر الهدیه، هر دو میتونید بخونید. و ذکرن هدیه ذل قلائد بعد از ذکر الهدی، بعد از ذکر هدی ذکر کرد هدیه ذل قلائد رو، که هدیه ذل قلائد رو از افراد هستی و احتیاج به ذکرش نبود. چرا خداوند ذکر کرد هدیه ذل قلائد رو بعد از ذکر هد؟ لانه ها یعنی هدیه ذل قلائد اشرف الهدی بود و خواست اشرف رو هم تصریف کرده باشه. گاهی از اوقات این چنینه، ما امر کلی رو میگیم، یکی از مساطر اشرف رو اون رو جدا میکنیم. فنه ها عن القلائد اولا، خب الان از این آیه استفاده میشه که دو بار از نه از هدیه ذل قلائد نهی شده. یک بار در وقتی که فرموده لا تحل الهدی رو، چون هدیه ذل قلائد داخل هدی بوده، وقتی خدا نسبت به مطلق هدی فرموده لا تحلو، هدیه ذل قلائد رو هم شامل میشه. پس در ضمن مطلق هد هدیه ذل قلائد گفته شده. بعدم که تصریحا خود خداوند بعدا لا تحل و هدیه ذل قلائد هم فرموده، البته به این عبارت نه، من به تحقیق گرفتن شما حد میکنم. بعد در عبارت بعدی هم که تصریح کرده به این که لا تحل و هدیه ذل قلائد رو، هدیه ذل قلائد دو بار مورد توجه قرار گرفته، یک بار در ضمن هدی که آن بوده، یک بار هم در استراحتی که برای خودش درست شده. فنها خداوند از قلائد یعنی از هدی ذوات القلائد دو بار، اولا در ضمن شعائر، ثانیا در ضمن هدی، ثالثا صریحا. من دوبار گفتم، سه بار نه دو بار. یک بار در ضمن نهی از حلیت شعائر، لا تحلوا شعائر، که شعائر شامل هدیه، هدیه هم میشه. یک بار در ضمن هدیه، در ضمن هدیه هدیه ذل قلائد گفته، یک بار هم صریحا خود هدیه ذل قلائد گفته. از هدیه دو بار آمده، هدیه ذل قلائد سه بار آمده، چون هدیه هم یک بار توی شعائر، یک بار هم خودی صریحا ذکر شده. فنها خداوند از قلائد اولا در ضمن شعائر، سمه یعنی ثانیان، چون اینجا اولا گفته اینجا هم ثانیان مناسبه، ولی خب میدونید که کثیرن اولا گفته میشه و به جای ثانیان سمه میاد. اولا در ضمن شعائر خداوند نهی کرده از هدیه ذل قلائد، سمه نهی کرده در ضمن هد، سمه یعنی ثالثا تصریح کرده به نهی از ذل قلائد به خصوصها. خب چرا سه بار این کاری کرده؟ تأکیدن تأکیدن رو میتونید مفهوم الله بگیرید برای سر حبل نهیان ها، میتونید مفهوم الله بگیرید برای نها عن القلائد ثم سر حبل نهی، که مفهوم الله بر هر سه باشه. خب بدتر و یحتمل ان یکون احتمال دومه، که در احتمال دوم ما قلائد رو عبارت از خود قلائد میگیریم، نه هدیه ذوات القلائد، نمیگیم منظور قربانی هاییست که قلائد داشته باشن، خود قلائد رو میگیم مراده. خب اگه خود قلائد مراد باشه چی دوری معنی میشه؟ سه تا احتمال داده میشه. یک احتمال اینه که خداوند فرموده لا تحلو قلائد را، مراد از لا تحلو قلائد را این است که غیر حلال قرار ندید، غیر حلال قرار ندید. غیر حلال قرار ندید یعنی غیر مشروع و غیر مستحب ندید. این یه معنیست. غیر حلال قرار ندید یعنی اخذش نکنید و تصرف میترش نکنید اگه مالیت دارید. البته این معنی دوم مشکل داره، بعد وقتی آمدن به عبارت مشکل حل میکنه. معنی سوم اینه که خداوند خواسته بفرماید که شما پرهیز کنید از هر یه، فرموده پرهیز کنید از تلاش با نفع و دستور به پرهیز از قلائد، به طور مبالغه دستور داده که پرهیز کنید از سوء قلائد. مثل این که در آیه فرموده زنها زینتشون رو ظاهر نکنن، خب به طبیق اولا فرموده که مواضع زینتشون هم ظاهر نکنن. برای این که مبالغه کرده باشد در ظاهر نکردن مواضع زینت، ابتدا گفته زینت رو ظاهر نکنید، زینت رو ظاهر نکنید، که اگر گفتیم زینت رو ظاهر نکنید به طریقانا دستور می دادیم که نوازی زینت رو ظاهر نکنید. حالا در اینجا میگه قلائد رو حلال نشمرید، یعنی صاحبان قلائد رو، به طریقانا صاحبان قلائد. پس وقتی داره میگه قلائد حلال شمرده نشود، منظورش زبات رو قلائد. این سه تا احتمال در اینجا هست. من سه تا احتمال از رو میخونم. و یختم بلن یکون در مراد، یعنی مراد از لا تحلو قلائد مراد خود قلائد باشه، که لا تحلو خود قلائد. این وجهه ها عطف تفسیره. مراد خود قلائد است و مراد این است که قلائد رو غیر حلال قرار دادن. لا تحلو یعنی قلائد رو غیر حلال قرار دادن. غیر حلال قرار دادن یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به مشروعیت و استحباب نداشتن. نه میشه مدین این چنین اعتقادی نداشته میشه. بعد عبارت داره او عدم اخذ ها و تصرفی ها. این او عدم اخذ ها رو اگر از بیره بر عدم اعتقاد، اینطور میشه غیر حلال قرار ندید به معنای این که نگیرید و تصرف در اون نکنید، در حالی که غیر حلال قرار ندادن یعنی حلال قرار دادن و تصرف کردن. این داره خلاف رو افاده میکنه. پس ناچاریم که او عدم اخذها رو عطف بر عدم اعتقاد نگیریم، عطف بر جهل بگیریم. یحتمل ان یکون المراد نفس القلائد و مراد عدم اخذ این قلائد است. وقتی نهی می کند از قلائد، مرادش عدم اخذ قلائد و عدم تصرف در قلائد. میگه لا تحلو یعنی لا تخذو، لا تتصرفو. او عدم اخذها، عدم اخذها و تصرفی ها. عدمه نمی خونیم که حد باشه بر عدم اعتقاد، عدمه می خونیم که حد باشه بر جهل. اینطور می که یحتمل ان یکون المراد نفس القلائد و جعل القلائد غیر حلال، و یکون المراد نفس القلائد و عدم اخذها و تصرف.
عدم اخذه معاش نمیشه،
اگر عدم رو عطف بگیریم یه توجیهی باید بیاریم، اگر عطف بگیریم برای عدم قبلی، چون عدم قبلی رو عبارت گرفتیم از غیر حلال، یعنی تفسیر غیر حلال قرار دادیم و جعلها غیر حلال، یعنی و عدم اعتقاد به مشروعیت و عدم اعتقاد به استفاده.
حلال نداشتن یا مشروع
بدانید؟
نه اون
رو که
استفاده
کنید. بله.
حلال
میگم
ندانید، یعنی
نه
مشروع
بدانید، نه استفاده کنید.
بله.
حلال ندانید،
یعنی مشروع ندانید. نه مشروع بدانید، نه حلال نه استفاده میدانید.
مشروع ندونیم، یعنی کار
بره
نه استفاده نداریم، استفاده چون در شبه دومه داریم داریم. حلال ندانید یعنی مشروع ندانید، اگه معنیش این باشه حلال ندانید یعنی مشروع ندانید، معنیش اینه که شما این قلاده رو مشروع ندانید، یه بهت از بگیرید در حالی که قلاده مشروع زادت نیست.
برای اینا که مشروع نیست، برای قلب
این تذکیه
من باید
برای کرده زفن،
این کسایی که تو
مسیح
هستن
متعرضه این چیزها میشن، متعرضه قلاده نباید بشن، ولی آیا این قلاده مشروع هست یا نیست؟
خودش
ببینید تصرفشو نگیرید، شما این تصرف رو در قلاده بگیرید،
عدم اعتقاد این مشروعیت ها خود قلاده که مشروع هست
اینجور من
عدم
این مشروع
هست،
اینجور
عدم اعتقاد این شما
اینو
برای خودتون مشروع به حساب
نگیرید، اعتقاد اینجوری نداشته باشید، اعتقاد به مشروعیت قلاده نداشته باشید، یعنی مشروعیت استفاده یا مشروعیت انجام، استفاده که بعدا داره میگه، پس منظور مشروعیت انجامه، اعتقاد به مشروعیت انجام رو شوفین چه خلاف میشه، چه انجام این کار مشروعه، عبارت این عدم اولش با عدم دومش یکسان نیست، لذا از گرفتنش خیلی ساختن نمیه، توجیه میخواد، نمیخوام بگم نگیر، توجیه میخواد، اما اونجور که من معنی کردم راحت معنی میشه. حلال غیر حلال قرار دادن به معنای معتقد نبودن به مشروعیت، خدا میگه غیر حلال قرار ندید، یعنی عدم، یعنی بی اعتقاد به مشروعیت نباشه، بلکه معتقده به مشروعیت باشه، این طوری معلوم باشه. الان عبارت این موقع سنگینه، میخواد اصل بحث رو بذاریم برای جلسه آینده بیشتر توضیح بدیم، چون همه وقت گذشته، هرچند من مطلب رو تقریبا گفتم. سومین مطلب که نهی از قلائد میکند تا نهی از هدی زر قلائد شود به طریق اولا، اینو از خارج توضیح بدم دیگه، از این نتونستیم بخونیم، حالا میدونیم همه شما رو بخونیم.